آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه شنبه ششم ماه مارچ با شما هستم. یک مقام ملل متحد میگه که نیروهای امنیتی میانمار هنوز هم مرتکب سوء رفتار علیه روهینگیایی‌ها در منطقه شمال غرب راخین میشن. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از پخش گزارش های برنامه خبری از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد. ایالات متحده خطاب به طالبان گفته است که پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را جدی گرفته و در مورد آن غور کنند. آلیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، دیروز به خبرنگاران گفت که آقای غنی یک روند عزتمند صلح را به طالبان پیشنهاد کرده است. آقای غنی هفته گذشته در نشست پروسه کابل در زمره پیشنهادات هفتگانه‌اش به طالبان گفت که حکومت وی حاضر است بدون پیش شرط با طالبان مذاکره کند و آنان را به صفت یک گروه سیاسی به رسمیت بشناسد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند در واکنش به این پیشنهاد رئیس جمهور غنی گفت که این نشست در صدد تسلیم شدن طالبان می باشد. اما خانم ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا، گفت که پیشنهاد ارائه شده به مفهوم تسلیم شدن طالبان نه، بلکه روند باوقار برای رسیدن به یک ساختار سیاسی می باشد. معترضانی که شاهراه کابل کندهار را از 4 روز به این سو مسدود کردند میگویند که با هیئت نظامی ریاست جمهوری افغانستان به توافق رسیده و این شاهراه را باز میکنند. این در حالی است که در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و این معترضان کم از کم 2 معترض زخمی شد. این درگیری دیشب زمانی به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی با برداشتن خیمه تحصن معترضان اقدام کردند و به گفته برخی معترضان اردوی ملی یک خیمه تحصن را آتش زد. شاهراه کابل کندهار روز شنبه پس از آن توسط معترضان مسدود گردید که 2 باشنده قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی در پی منازعه بر سر آب توسط افراد مسلح غیرمسئول کشته و 2 تن دیگر آنان ربوده شدند. معترضان خواستار دستگیری عاملین این رویداد و آزادسازی افراد ربوده شده می باشند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که از نشر ویدیوی ابراهیم عابد ممثل افغان خبر بوده و در همکاری با ارگانهای امنیتی در پی بررسی این قضیه می باشد. محمد صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت که تا زمان تکمیل نشدن بررسی ها آن وزارت نمی تواند در پیوند به این قضیه واکنش نشان دهد. آقای مهمند گفت که مجرم شناختن یک فرد به ویژه یک هنرمند پیش از صدور حکم محکمه علیه وی غیر قانونی بوده و وزارت اطلاعات و فرهنگ چنین کاری را محکوم می کند. ویدیویی که در آن ابراهیم عابد، ممثل و کمدین مشهور افغان، در حال نشه دیده می شود، از 2 روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان دست به دست می گردد. در این ویدیو آقای عابد ساکت و خاموش ایستاده است و در اطراف وی چند مرد ملبس با یونیفرم نظامی دیده می شود. ملل متحد میگوید که حملات هوایی اردوی روسیه و ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه منجر به کشتار گسترده غیر نظامیان سوری در سال گذشته میلادی شده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
کمیسیون تحقیقات ملل متحد که در مورد جرایم جنگی تحقیق میکند امروز همچنان گفت که حکومت بشار الاسد از سلاح کیمیایی علیه شورشیان سوری در قطعه شرقی استفاده کرده است. این کمیسیون در گزارش 6 ماه اخیر سال گذشته خود همچنان گفته است که جنگجویان داعش و سایر گروه‌های شورشی با انجام حملات علیه غیر نظامیان و استفاده از آنان به حیث سپر انسانی مرتکب جنایات جنگی شدند. در این گزارش به یک حمله هوایی اردوی روسیه بر یک بازار در غرب حلب اشاره شده که در آن کم از کم 84 نفر کشته شد. گزارش بر حمله 3 تیاره ائتلاف به رهبری آمریکا بر یک مکتب در رقنیز اشاره کرده است که منجر به کشته شدن 150 تن شده بود.
مقام های ترکیه، روسیه و ایران به منظور بحث روی وضعیت سوریه و اتخاذ اقدامات احتمالی برای رسیدگی به این وضعیت در ماه آینده میلادی با هم ملاقات خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه امروز با بیان این مطلب همچنین افزود که انقره از واشنگتن رسما تقاضا خواهد کرد تا اقدامات جدی را برای پس گرفتن سلاح‌های توزیع شده به جنگجویان کرد سوری روی دست بگیرد. اردوی ترکیه برای جنگیدن با کردهای سوری موسوم به واحدهای مدافع خلق یا YPG از چندین هفته به این سو وارد منطقه افرین در شمال سوریه شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او ممکن برای افتتاح سفارتخانه آمریکا در بیت المقدس به اسرائیل سفر کند. قرار است این سفارتخانه در ماه می و همزمان با سالروز ایجاد اسرائیل افتتاح گردد. ترامپ و نتانیاهو که مخالفین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران هستند، یک بار دیگر موقف مشترکشان را مبنی بر مخالفت با این توافقنامه ابراز کردند. سفر نتانیاهو به واشنگتن در حال انجام می شود که او با اتهام های دست داشتن در فساد روبرو بوده و هفته گذشته توسط پلیس اسرائیل مورد بازپرسی قرار گرفت. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که ترامپ در ملاقات با صدراعظم اسرائیل روی مقابله با گسترش نفوذ ایران در منطقه نیز تاکید کرده است. کره شمالی می گوید که اگر تهدیدهای امنیتی علیه آن کشور از بین برود، نیازی به ادامه برنامه هسته ای خود ندارد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
چینگ ایو یانگ، مشاور امنیت ملی کره جنوبی، با ابراز این مطلب همچنان گفته است که کره شمالی در مورد مذاکره با ایالات متحده تمایل نشان داده است. مشاور امنیت ملی کره جنوبی که پس از یک سفر رسمی دو روزه به کره شمالی امروز به سیول برگشت، در صحبت با رسانه‌ها افزود که مقام‌های دو کره توافق کردند تا مقام‌های دو کشور مذاکرات مستقیمشان را برای نخستین بار در یک دهه اخیر در ماه اپریل از سر گیرند. این مقام ارشد کره جنوبی همچنان گفت که پیونگ‌یانگ در مورد بحث روی دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود و عادی سازی روابط با آمریکا نیز آمادگی نشان داده است. این در حالی است که رئیس جمهور کره جنوبی با ابراز خوشبینی از ملاقات هیئت کشورش با رهبر کره شمالی گفته است که این ملاقات آغاز یک روند گسترده دیپلماتیک بین دو کشور میباشد.
دید کرده که در صورت وضع تعرفه گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم توسط ایالات متحده، کشورهای اروپایی نیز بر واردات لباسها، آب مالتا، وسایل آرایش و سایر تولیدات آمریکایی تعرفه وضع خواهد کرد. کمیسیون اروپایی گفته است که فهرست تولیدات آمریکایی به ارزش 3.4 میلیارد دلار را تهیه کرده و در صورت اقدام آمریکا بالای این تولیدات 25% تعرفه وضع می‌کند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هفته گذشته است تصمیم واشنگتن مبنی بر وضع 25% تعرفه بالای واردات فولاد و 10% تعرفه بالای واردات آلومینیوم خبر داد. و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گزارش داده است که کاهش شمار ازدواج کودکان در جنوب آسیا سبب افت جهانی گراف ازدواج دختران زیر سن شده است. یونیسف امروز گزارش را نشر کرد که بر بنیاد آن، در یک دهه گذشته شمار ازدواج کودکان در مقایسه با دهه پیش از آن 25 میلیون مرتبه کاهش را نشان می‌دهد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بالا هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های محلی غزنی و برخی از نمایندگان اعتراض کنندگان در این ولایت گفتند که اونا با هیئت اعزامی ریاست جمهوری و اداره محلی غزنی به توافق رسیدند تا مسیر شاهرای کابل کندهار را باز کنند. این شاهرا از روز شنبه هفته جاری تا کنون توسط هزاران مظاهره کننده در غزنی مسدود شده بود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
با سلام خدمت شما عزیزی و شنونده های گرامی را داشتن سوی امریکا. بله، طوری که شما فرمودین.
ببخشید، گزارش در اثر مشکل تکنیکی، گزارش را که شما شنیدین در رابطه با حمله جنگجویان طالبان بود. دوباره برمیگردیم به مسئله مسدودی شاهرای کابل کندهار که از روز شنبه هفته جاری تا کنون توسط هزاران مظاهره کننده در غزنی مسدود شده بود. حال مقام های محلی غزنی و برخی از نمایندگان میگن که با هیئت اعزامی ریاست جمهوری به توافق رسیدن و امید میره که شاهرای کابل کندهار را باز کنن. ظفر بامیانی گزارش میدم.
مقام های محلی و برخی از نمایندگان معترضین در غزنی میگویند که برای بازگشایی شاهراه کابل کندهار شام امروز با نمایندگان حکومت و معترضین به توافق رسیدند. شاهراه کابل کندهار روز شنبه همین هفته در پی کشته شدن دو باشنده روستای شیرآباد ولسوالی قره‌باغ مسدود شد تا اینکه سرانجام برای بازگشایی این مسیر دیشب نیروهای امنیتی افغان مداخله کردند. انجینیر صدق الله زهین، یکی از تنظیم کنندگان تظاهرات به رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت که دیشب در پی آتش زدن خیمه تحصن معترضان، شمار معترضان افزایش یافته و چندین تن توسط نیروهای امنیتی زخمی شدند. اما آقای زهین شام امروز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان به صورت مشروط با هیئت اعزامی رئیس جمهور و اداره محلی غزنی به توافق رسیده و مسیر شاهراه را شام امروز برای ترافیک باز خواهند کرد. آقای زهین افزود:
را به طور مشروط برای دو روز باز خواهد شد. هیئت اعزامی ما وعده کردن که دو روز یک خبر مثبت به شما خواهد داشتیم. ما میریم به مظاهره که دو سه جای جریان داره در شهر غزنی، دو جای در ولسوالی قره‌باغ، قاطی مردم گپ میزنیم و خدا کنه که قناعت بتیم انشالله. اگر به توافق رسیدیم که انشالله رسیده، ما می کلانای مظاهره اینجا هستند و توافق کردن به مظاهره، همین چیز ابلاغ شود انشالله مظاهره خواهد ادامه داشت ولی راه باز خواهد شد.
از روز شنبه هفته جاری هزاران مسافر که زنان، اطفال و مریضان نیز شاملند در مرکز شهر و ساحه موشکی ولسوالی قره‌باغ غزنی منتظرند تا این مسیر برای ترافیک باز شود. احمد شاه که از مسافرین میگوید:
در راه مسافر بسیار مشغول هستند، سه روز میشه یا چهار روز میشه که بند هستند. زنانه سفرا و انتقال نانم نبود، دنوایم نبود، دوتالم دار نبود، اون نبود، ایتو مشکل هستن.
مقام های محلی غزنی نیز میگویند که 40 تن از نمایندگان معترضین با اداره محلی و هیئت 8 نفری ریاست جمهوری توافق کردند که مسیر شاهراه کابل کندهار را امشب برای ترافیک باز میکنند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در نشست مشترکی که میان 40 تن از نمایندگان تظاهر کننده ها و همچنان هیئت 8 نفری که امروز به رهبری محترم فضل الله وفا مدیر مشاور رئیس جمهور به غزنی آمده بودم، پس از رایزنی گفتگو بالاخره تصمیم گرفته شد که تظاهر کننده ها به اعتراض شان به رسیدن پایان میتن مسیر شاهراه کابل کندهار باز میکنم. توافق صورت گرفت انشاءالله تا شام امروز مسیر به صورت کلیش برای ترافیک باز خواهد شد.
سخنگوی والی غزنی افزود که خواسته های معترضین مبنی بر راه اندازی عملیات برای دستگیری و محاکمه عاملان جمعه شب، محاکمه عاملان حمله بر خیمه معترضین و آزادسازی افراد ربوده شده از سوی حکومت پذیرفته شده و به زودی این اقدامات انجام می شود. از سوی هم مقامات تایید کردند که شب گذشته یک زن باردار در ساحه موشکی ولسوالی قره‌باغ به دلیل مسدود بودن شاهراه به شفاخانه منتقل نشد و با طفلش جان باختند. جنجال ها بر سر آب زراعتی در افغانستان از مشکلات عمده روستانشینان این کشور است. باشندگان قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی شنبه این هفته زمان اقدام بر مسدود کردن شاهراه کابل کندهار کردند که جمعه شب دو باشنده این ولسوالی توسط افراد مسلح غیر مسئول به قتل رسیده و دو تن دیگر بر اساس ادعای آنان ربوده شدند. معترضین در غزنی میگویند در صورتی که دولت و هیئت اعزامی ریاست جمهوری به توافقاتشان عمل نکنند، آنان پس از دو روز دوباره این شاهراه را برای ترافیک مسدود خواهند کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
دوستای عزیز، شما شنونده برنامه خبری است رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. ادامه گزارش ها: یک نمایشگاه متشکل از دستاوردهای زنان شهر و ولسوالی های هرات به مناسبت فرارسیدن 8 مارچ روز جهانی زنان در این ولایت گشایش یافته. زنانی که صنایع دستیشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده میگن که هدف اونا نشان دادن توانایی زنان و کسب پشتیبانی بیشتر دولت و مردم در این نمایشگاه بوده. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن، شماری از زنان تجارت پیشه هرات به امید یافتن بازار دست به کار شده اند. همساله از 8 مارچ تجلیل می شود. اما همزمان با فرارسیدن این روز، زنان صنعتکار و تجارت پیشه افغان شکایت دارند که کمتر محصولی از آنها به بازار عرضه می شود. در این نمایشگاه دست کم 100 زن صاحب شغل گرده هم آمدند و با به نمایش گذاشتن صنایع دستی و تولیداتشان در نمایشگاهی زیر نام توانایی های زنان خواهان همکاری های بیشتر دولت هستند. صدیق تمسکی تجارت پیشه:
از تولید تا به مصرف تخم به پیله، پیله به تار، تار به ابریشم، ابریشم رنگمیزی میکنیم، طراحی میکنیم و بعد ما این به پارچه تبدیل میکنیم. اینایی که میگیم همگی پارچه تولیدی خودمانه، ولی امروز جنس های چینی که به بازار آمده، بازار ما به کلی روبرو کوته. از دولت خواهش میکنه که اگر اون میشه یک دستگاهی به می شرک سنتی بسازن که همین جنس ما امروز با تمام دنیا مقابله کرده بتونه.
در غرفه های این نمایشگاه می توان لباس، شال، کیف و کفش، محصولات غذایی و آثار هنری زنان هراتی را مشاهده کرد. این زنان تجارت پیشه می گویند با اینکه نمایشگاه ها سهمی عمده در بازاریابی و معرفی تولیداتشان دارد، اما تا به حال هیچ مقام دولتی تلاشی برای برگزاری یک نمایشگاه در خارج از افغانستان و معرفی تولیدات زنان افغان نکرده است.
نمایشگاه یک رول مهم برای خانم‌ها داره که محصول از اونا بازاریابی میشه و میتونن یک دستاورد خوب به بازار داشته باشن به شرط آنکه حمایت بشن.
نمایشگاه برگزار شه هر وقت میتونه به روز مادر، به روز 8 مارچ خیلی خوب میشه.
سوسن بهبودزاده، یکی از فعالان حقوق زن در هرات، نیز دولت را به بی‌پروایی در زمینه حمایت از زنان شاغل و تجارت پیشه در این ولایت متهم می‌کند. خانم بهبودزاده میگوید:
متاسفانه در طول سالیان معتمدی دولت در قسمت بازاریابی محصولات زنان هیچ اقدامی نکرده، ولی خود زنها به همین اکتفا کردن که حداقل سال یک بار یا دو بار بر از اینا به مناسبت های خاصی نمایشگاه های دایر میشه و اکتداد میاین محصولات از اونا دیدن میکنن.
خلیل فائز، یک تن از مسئولان برگزاری این نمایشگاه، نیز میگوید صنایع دستی در کنار بحث ظاهری خود می توانند جزئی از سرمایه های مادی و معنوی کشور باشند و با برگزاری این نمایشگاه ها می توان بخش های عمده از فرهنگ شهرهای مختلف افغانستان را به نمایش گذاشت.
خود صنایع دستی یک قسمتی از هنر به شمار می رود و جزء فرهنگ فولکلور و فرهنگ عامیانه است و این کار نه تنها در بخش معرفی زنها و در بخش توانمندسازی اقتصادی اونها کار میکنه، بلکه یک قسمتی در قسمت بزرگی از معرفی فرهنگ داخلی هرات هم به نمایش میگذاره.
این نمایشگاه برای 2 روز به روی بازدید کنندگان در هرات باز است که تمامی اجناس آن شامل تولیدات دستی و کارهای سنتی زنان هراتی می باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. دوستان عزیز، شما میتونید همچنان ادامه گزارش ها و مصاحبه را در برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا بشنوین که از ساعت 5 تا 7 صبح روی همی امواج نشرات دارم. ساعت پیش با گزارشگر رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی در رابطه با حمله جنگجویان طالب در ولایت دایکندی بر 3 پسته امنیتی صحبت داشتیم که این حمله با گزارش خبرنگار رادیو آشنا حوالی ساعت 6 شام پایان یافت. جزئیات بیشتر این حمله را در این گزارش بشنوین.
با سلام خدمت شما عزیزی و شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا. بله، طور که شما فرمودید درگیری ها از حوالی ساعت 9 صبح امروز آغاز شد و انجینیر محمود بلیغ والی دایکندی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که 10 تن از مخالفین مسلح طالب از حکومت مختلف ولسوالی نامش ولایت دایکندی بر مرکز ولسوالی و همچنان 3 پسته امنیتی حملات تهاجمیشان را انجام دادن که این حملات تا حوالی ساعت 6 شام امروز ادامه داشت و بر اساس گفته های مقامات محلی در ولایت غزنی تنها یک نیروی امنیتی، یک پلیس در درگیری ها کشته شده و همچنان 2 تن از طالبان کشته شده و 1 زخمی شدند.
در این درگیری ها به افراد ملکی آسیب نرسیده و ساعت 6 شام امروز تقریبا درگیری فروکش کرده و مخالفین مسلح از ساحه حمله کرده بودن متواری شدن.
گفته میشه که نیروهای کمکی هم فرستاده شده بود بر اونجا تا این مسئله را خاتمه ببخشه. آیا نیروهای کمکی در این زمینه فعالیت کردن و یا ای که نیروهای مستقر در اونجا؟
بله، ولسوالی نومش دایکندی از جمله ولسوالی های تازه تأسیس هست که به تازگی حدود چند ماه قبل از ولسوالی باغران ولایت هلمند جدا شده و بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان این مربوط به ولایت دایکندی شده. ولسوالی نامش از ولسوالی های ناامن دایکندی است که مقامات میگن با کمبود تجهیزات و تشکیل نیروهای امنیتی مواجه است و نیروهای کمکی امروز از نیلی مرکز ولایت دایکندی افغانستان به رهبری جنرال سید باقر مرتضوی قماندان امنی ولایت دایکندی اینا همیستن که مخالفین مسلح را عقب برانند و حملاتشان را دفع کنند. همچنان مصاحبه که ما با برخی از باشندگان محل و همچنان اعضای شورای ولایتی دایکندی داشتیم، اونها اظهار نگرانی کردند. در مصاحبهشان با رادیو آشنا شورای امریکا گفتند که احتمال حملات تهاجمی دوباره طالبان به این ساحه میرهند در ولسوالی نامش هلمند دایکندی به دلیل از اینکه در گذشته ولسوالی نامش ولایت دایکندی که مربوط به ولسوالی باغران و ولایت هلمند میشد از ساحات ناامن و مراکز مهم طالبان بوده که از این ولسوالی و همچنان از ولسوالی کیجران ولایت دایکندی از ساحات ولسوالی چارچینه ولایت روزگان با عنوان مسیر ترانزیتی مواد مخدر و سایر اکمالات نظامیشان طالبان استفاده میکرده و در صورت که این ولسوالی تجهیز نشود نیروهای امنیتیشان افزایش نیافته احتمال از این وجود دارد که حملات گسترده شبیه امروز در آینده هم انجام شود و مخالفین مسلح بخصوص طالبان به هیچ صورت باشندهای محل میگن که نمیتوانند که این ساحه تحت کنترل دولت باشد، زیرا مخالفین از این ساحات که ناامن هست همه با هلمند و همچنان ولایت و روزگان هسته نفت میبرد.
تشکر آقای بامیانی. تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله جنگجویان طالب در ولایت دایکو.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از واشنگتن از استودیو رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوستان عزیز، برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا همه شب از ساعت 8:30 تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و امواج متوسط 1296 پیشکش میشه که به موضوعات اجتماعی، سیاسی، ویژه برنامه زنان و موضوعات سی یا برنامه سی اختصاص یافتند. هر شب از ساعت 8:30 تا 9 شب نشرات دری گفت و شنود میشنوین و ساعت 8 تا 8:30 نشرات گفت و شنود پشتو. حال میپردازیم به گزارش های از منطقه و جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات کرد. حضور فزاینده نیروهای ایرانی در سوریه به حمایت از بشار الاسد و همچنان حراس از این که تهران در صدد ایجاد یک پایگاه دائمی در سوریه است نکات مورد بحث دو رهبر را تشکیل میداد. قرار است آقای نتانیاهو امروز در نشست سالانه اپک یا کمیته روابط عامه آمریکا و اسرائیل در واشنگتن هم سخنرانی کرد. جزئیات بیشتر از احمد فواد لامه میشنویم.
صدر اعظم اسرائیل در دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده به گونه واضح ایران را بزرگترین خطر در شرق میانه خواند و آن کشور را به اعمال پرخاشگرانه در همه جا متهم ساخت و نیز گفت که ایران با وجود توافق بین المللی هنوز هم از مرام‌های هسته‌ای‌اش دست نکشیده است.
جلوی ایران باید گرفته شود. مشکل مشترک ماست.
احتمال جنگ میان اسرائیل و ایران اخیراً مقامات و تحلیلگران در واشنگتن و سایر نقاط جهان را به تشویش افکنده است.
ایران در صورت لزوم با افزودن ظرفیت‌هایش در هر عرصه، خاص سیستم‌های راکتی باشد یا ظرفیت استقرار ملیشه‌ها از عراق به سوریه و لبنان، اغراض حقیقی خود را نشان می‌دهد.
ترامپ به روز دوشنبه مشخصاً از ایران و یا سوریه یاد نکرد، اما گفت که اسرائیل و ایالات متحده روی مسائل دفاعی و مبارزه با دهشت‌افکنی بسیار نزدیک با هم کار می‌کنند. او همچنان اطمینان نشان داد که اداره‌اش می‌تواند اسرائیلیان و فلسطینیان را برای مذاکرات صلح با هم آورد.
این دشوارترین تعامل است. با این تعامل سالهای سال مخالفت‌ها و پوسکنده بگویم تنفر و چیزهای زیاد دیگر فراتر از مسائل ارضی پیوند دارد.
ترامپ به خبرنگاران گفت که او شاید برای افتتاح سفارت ایالات متحده عنقریب به بیت المقدس برود. تصمیم او مبنی بر انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس با مخالفت‌های گسترده همراه بود، اما نتانیاهو میگوید که ترامپ به خاطر آن تصمیمش برای نسل‌ها به یاد خواهد ماند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ول هم می‌رسیم به ختم این برنامه خبری و توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه که با ختم این گزارش شما می‌دانید روی همی امواج بازپخش برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنا را پس از ساعت 10 شب بشنوید. یک مقام ملل متحد میگه که نیروهای امنیتی میانمار هنوز هم مرتکب سوء رفتار علیه روهینگیایی‌ها در منطقه شمال غرب راخین میشن. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، پس از خشونت‌ها در میانمار بیشتر از 800 هزار مسلمان روهینگیایی میانمار را ترک کردند و در حال حاضر در بازار کاکس شهر ساحلی بنگلادش در حالت رقتبار به سر میبرند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
اندری گلرمور دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید که پس از گفتگوهای با پناهجویانی که از بنگلادش برگشتن معلوم میشود که پاکسازی اقلیتی در میانمار هنوز هم جریان دارد.
Nobody wants to reward the ethnic cleansers.
هیچ کسی نمی خواهد آنان را که در میانمار به پاکسازی قومی پرداخته و مردم را بی جا ساختند پاداش دهند. اما در این وقت مردم را نیز مجبور کرده هم نمی توانید تا برگردند، زیرا ممکن است با مرگ مواجه شوند. آنچه در حال حاضر جریان دارد نه تنها کشتن، تجاوز جنسی به سطح بلند و مجبور ساختن مردم برای ترک منطقه می باشد، بلکه به نظر می رسد که تلاش های سیستماتیک راه اندازی شده است تا معیشت آینده در آن منطقه وجود نداشته باشد.
میانمار و بنگلادش توافق کردند که تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیا را به کشور خود بازگردانند، اما گلرمور میگوید که هر گونه برگشت مسئول و با عزت پناهجویان تحت این شرایط ناممکن به نظر می رسد. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، پس از خشونت ها در میانمار بیش از 800 هزار مسلمان روهینگیایی میانمار را ترک کردند و حال در بازار کاکس شهر ساحلی بنگلادش در حالت رقتبار به سر میبرد. جل ملمن سخنگوی IOM گفته است که بیش از 600 هزار مسلمان روهینگیایی ها در دو ماه به بنگلادش سرازیر شده بودند و آنان در کمپ های پر جمعیت آن کشور بسر می برند. او می گوید که بارندگی های شدید و موانع لوجستیکی شرایط فراهم آوری کمک های بشری را برای مردم شدید نیازمند با مشکل مواجه ساخته است. اسوی هم شمار از قانونگذاران امریکایی خشونت در برابر مسلمانان روهینگیا فاجعه انسانی و نسل کشی خوانده بودند. جف مرلی یکی از این سناتوران دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفته بود که بر هزاران زن تجاوز جنسی صورت گرفته و بر هزاران تن دیگر حین فرار از روستاهایشان شلیک صورت گرفته است. پیتر مورفی معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب شرق آسیا که به ایالت راخین در برما سفر کرده بود گفته بود که چیزی را که ما در آنجا دیدیم یک مجموعه از جنایات جدی است.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. شب خوش برای همه شما آرزو می‌کنیم.
غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
صدای آمریکا.